بگم که الزامی نداریم که ما حتما هزینه های کلان براشون داشته باشیم، کافیه با جوایز کوتاهی برای نفرات برتر این جنبش رو ایجاد بکنیم که افراد به موضوعات متعدد و مختلفی فکر بکنن. اون چه که تا الان باعث شده که مثلا بچه های ما برن به سمت رمان نویسی های مثلا عشقی یا مانند این، به دلیل جاذبه هایی بوده که در خواندن این رمان ها براشون ایجاد شده. اما اگر که بچه های ما بیان جاذبه های سایر محیط های نویسندگی رو هم یاد بگیرن، جاذبه های سایر موضوعات رو هم درک بکنن و باهاش مواجه بشن، قطعا این میتونه تنوع بیشتری در نوشتن اونها ایجاد بکنه و به سمت دریافت تجربه بیشترشون حرکت بکنن.
بسیار سپاسگزارم خانم گلکاه، در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر وسالی، استفاده کردیم از صحبتاتون.
خیلی ممنونم از شما و سلامت باشین. برای همه عزیزان هم آرزوی موفقیت می‌کنیم، با امید روزی که ما قلم‌های قوی و زیباتری از همه عزیزانمون ببینیم. در خدمت شما. انشاءالله.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. متشکرم.
با خانم دکتر لیلا وسالی، مدرس دانشگاه علامه و معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران صحبت کردیم.
متن لحظه هایی از تو عاشق تر ندیدم، تو فرشته خدایی. وقتی از زمان خستم، وقتی دلگیرم و تنها، بودن تو دل خوشینه واسه یه طلوع فردا. ماه آسمون قلبم، خورشید خاطر هامی، تو پناه قربت من تو شب دل هره هامی. مادرم عزیزترینم، مادرم ای نازنینم، از تو عاشق تر ندیدم. مادرم تو بهترینم، مادرم عزیزترینم، مادرم ای نازنینم، از تو عاشق تر ندیدم. تو تکیه گاهه توی زندگی، همیشه دست تو رفیق راهه، خونه با عطر وجودت انگاری خود بهشته، اسم تو با جوهرش خدا تو قلبم نوشته. ماه آسمون قلبم، خورشید خاطر هامی، تو پناه قربت من تو شب دل هره هامی. مادرم عزیزترینم، مادرم ای نازنینم، از تو عاشق تر ندیدم. مادرم تو بهترینم، مادرم عزیزترینم، مادرم ای نازنینم، از تو عاشق تر ندیدم. مادرم تو بهترینم.
موج اف ام، ردیف 106، در ایامی که منور هستند به نور و وجود مادر، همراه شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ و درباره جایگاه زنان و مادران در کتاب ها صحبت میکنیم. برای اظهار نظر درباره این بحث میتونید با 30558 با ما در ارتباط باشید، البته که 220-582-820 و 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. کمتر از 30 دقیقه دیگه این برنامه ادامه داره و شما مجال دارید برای مشارکت و اظهار نظر. آقای خرمی، مقدمه شنیدیم در بخش پیشین درباره جایگاه زنان و مادران در غرب و در کشور ما به ویژه، به آمار اشاره کردید در حوزه فعالیت بانوان نویسنده و حالا ادامه فرمایش شما رو میشنویم.
اختیار دارید. شاید چیزی حدود 3-4 ماه پیش که اتفاقا در همین برنامه کتاب فرهنگم به بهانه برگزاری و معرفی برنده نوبل ادبیات درباره خانم آنی آرنو صحبت کردیم. فصل دوم صحبت هام رو با سخنرانی ایشون در جایزه هنگام دریافت جایزه نوبل آغاز میکنم. عرض کردم سال 2022 میلادی فصلی از صحبت‌های ایشون به شکل مستقیم به انتقاد از تبعیض جنسی در رسانه‌های اتحادیه اروپا برمی‌گشت و با توجه به اینکه خودشون فرانسوی هستند به شکل خاص به آمار کشور فرانسه اشاره کردن و گفتن که در برنامه‌های تلویزیونی بسیار کم از نویسندگان زن دعوت می‌شه و در شکل آماری به ازای هر یک زن نویسنده شاهد دعوت از 3 مرد نویسنده هستیم و در حوزه صحبت همواره به زنان در رسانه‌های فرانسه به ویژه به عنوان نویسنده گفته میشه که درباره چه مسئله‌ای صحبت بکنن، ولی این محدودیت برای آقایان و مردان نویسنده وجود نداره. به شدت بر این رویکرد دوستان عزیز شنونده تاکید دارم، چون در ابتدای برنامه به این مسئله اشاره کردم که شوربختانه، تلخ، کامانه و متاسفانه در بسیاری از موارد ما چشم و گوش بسته صرفاً فقط تابع رسانه‌هایی میشیم که قطعاً جز عناد با کشور ما و سرزمین ما چیزی ندارن. در فرمایشات سرکار خانم دکتر بسالی به پیشینه جایگاه مقام زن اشاره شد. یک بار دیگه سفر تاریخی بکنیم. آتوسا مادر خشایارشاه 550 قبل از میلاد، یعنی 2023 رو با 550 دوستان عزیز جمع بکنند. بیش از 2500 سال پیش اولین جایگاه و مفهوم آموزش و پرورش رو در میان کشورهای صاحب مدنیت به قول معروف گفتنی تثبیت میکنن و نظامی به نام تربیت فرزندان رو با محوریت حضور مادران برش تأکید ویژه دارن و خودشون در مقام یک نویسنده و شاعر، شاید اولین نویسنده و شاعر زن ایرانی که ازش اثری مکتوب باقی مونده، به آتوسا مادر خشایارشاه برمیگرده. 1800 تا 1720 قبل از میلاد مسیح لوح گلی از حمورابی پادشاه بابل، این لوح در موزه لوور هست و همه عرایزی که دارم مطرح میکنم با یک جستجوی ساده در فضای مجازی در اختیار دوستان میتونه قرار بگیره، به جایگاه تفکر ایران و ایرانی در باره زنان اشاره میکنه و اون رو والاتر و بالاتر، یعنی پاسداشت مقام زن رو والاتر و بالاترین مرتبه رشد و شناسای یک فرد در حوزه اجتماع داره خطاب قرار میده. باز یک نگاه دیگه داشته باشیم. در 2 ماه مانده بود آقای جین مورفی، دوستان عزیز باز یک پای جستجوی ساده، تحلیلگر ارشد حوزه سیاست ایالات متحده امریکا، 1-2 ماه مانده بود به انتخابات جو بایدن و حالا رقابتی که با رقیب خودش در حقیقت داشت، مقاله ای رو در سیکاست آنلاین منتشر میکنه. این مقاله بعدا در واشنگتن پست و بسیاری از رسانه های امریکایی به شکل مکتوب موجود است. ترجمه اون رو در حوزه رسانه های مکتوب روزنامه شرق و روزنامه اعتماد، در حوزه رسانه های برخط تمام خبرگزاری ما بدون استثنا انجام دادن و به مسئله جایگاه زن در انتخابات در طول تاریخ نگاه کردن. دوستان به تاریخ که عرض میکنم، فقط اگر توجه کنید متوجه میشیم که آنچه که در ساحت بیان مسئله به نام آزادی و برابری جنسیتی در غرب داره مطرح میشه که عرض کردم در بوق رسانه های این چند وقت داره زده میشه، فقط به این اعداد توجه کنید. این اعداد هم متن انگلیسیش و هم متن فارسیش موجود هست. مسئله مبارزه برای برابری جنسیتی در امریکا اولین بار در سال 2020، 2 سال و چند ماه قبل، به عنوان لایحه ثبت میشه که تا بتوانند گروه‌ها یا جنبش‌های زن که از اون حالا بیشتر به عنوان جنبش‌های فمینیستی یاد میشه، طرح دادرسی در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا رو داشته باشن. 2020 میلادی. برگردیم به جایگاه رأی زنان و اجازه حق رأی به بانوان. در ایالات متحده آمریکا در سال 1920 میلادی برای اولین بار حق رأی برابر با مردان رو زنان پیدا می کنند. و جالبه که زنان سیاه پوست 1963 میلادی این حق رو پیدا می کنند. در بریتانیا در اکتبر 1918 میلادی این حق داده میشه. در ایتالیا 1925 ارزش رأی زنان نصف مردان به شمار میرفته. با به قدرت رسیدن موسولینی زنان از شرکت در انتخابات منع میشن. این قضیه میره تا بعد از پایان جنگ جهانی دوم 1945 زنان ایتالیا برای اولین بار حق رأی پیدا میکنه. آلمان 1948، فرانسه 1944، ژاپن 1948، هند 1950. حال برگردیم به یکی از کشورهای که حداقل در حوزه خاورمیانه خودش رو شاید فقط با لفظ و نگاه خودش به عنوان کشور رأس میدونه، یعنی کشور عربستان سعودی. 3 مهر ماه 1390 2012 میلادی برای اولین بار زنان حق رأی پیدا میکنه. اما در ایران 1938 اگر میلادی بخوایم نگاه بکنیم، چون همه تاریخ ها رو که عرض کردم میلادی بود، این قانون اعمال میشه و برای اولین بار 1940 زنان اجازه پیدا میکنند که برای اولین بار در حوزه مدیریت های دولتی ورود کنند. تاریخ رأی دادن 1902 میلادی برای اولین بار در کشورمون هستش. اختلاف تاریخی رو وقتی میان نگرش و جایگاه احترام به مقام زن در کشور ما، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، اگر مورد رصد قرار بدیم و اگر فقط به اندازه لختی دوستان عزیز که عموما در مقام انتقاد هم برمیان فقط یک کوچک مطالعه‌ای بکنن، با سبک سنگین کردن چنین دست از منابع آماری هم میتوانند با رویکرد سواد رسانه‌ای که سرکار خانم دکتر مثالی هم بهش ارجاع دادن به دوستی یا به اصطلاح حالا رنگ دوستی که رسانه‌های غربی درباره کشور ما دارن و اصل نیت و هدفشون درباره اشارات مستقیم که تو این چند وقت اخیر به مقام و جایگاه زنان در ایران عزیزمون داشتند. همه اینها رو بذاریم کنار و حال وارد برای این فصل در حقیقت باز در فصل دوم عرضم رو با این نکته به پایان میبرم. در آغاز قرن جدید خورشیدی که هنوز اون رو ما به پایان نرسوندیم، در 20 و چندم دی ماه، حالا 10 ماهه نخست رو در نظر بگیریم، آماری که خانه کتاب ادبیات ایران منتشر کرده، در تمامی جشنواره‌های ادبی که در سال 1401 خورشیدی برگزار شده، چون این جشنواره‌های ادبی حوزه تاریخ، علم، جغرافیا، پزشکی و البته ادبیات در بر می‌گیره، آمار کلی به برتری از نظر افرادی که رتبه‌های اول تا سوم رو کسب کردن، 52% بانوان، 48% آقایان، کمترین 21% در حوزه علوم تاریخ و جغرافی بوده. جالبه بیشترین در حوزه ادبیات که 75% برگزیدگان رتبه های اول تا سوم تمامی جوایز ادبی، تأکید میکنم جوایز ادبی خصوصی، جوایز ادبی دولتی رو بانوانمون دارن تشکیل میدن. و این بدون هیچ تردیدی صد بخورم گرد کاید نازنین همراهان، نشان دهنده عظیم احترام و بزرگ قدردانی پاسداشت مقام زن و بانوان در کشورمونه. این هم به روایت کتاب.
از شما متشکرم. لازم بدونم فقط خیلی کوتاه عرض کنم، آنچه که آقای خرمی فرمودن به معنا نیست که نقص و نقصانی وجود نداره.
بی‌تردید
خانم دکتر وسالی هم که باشون صحبت کردیم کارشناس سواد رسانه هستن، در واقع معاون آموزش انجمن سواد رسانه ای ایران، و حالا از تخصص ایشون شاید خوب کمک بگیریم و به فرمایش شما استناد کنیم. همه آنچه که در این برنامه مطرح شد به این معناست که آنچه که دارن به ما ارائه میدن به ویژه در روزهای اخیر و دوران اکنون در قالب این که غرب دایه دار حقوق زنان هست رو اصلا نمیگیم بپذیرید یا نمیگیم رد کنید، فقط همین استناداتی که داره ارائه میشه بهش توجه کنید. شاید این اون سواد رسانه ای باشه وقتی به مکتوبات، به اسناد و مستنداتی که در این حوزه، حالا آقای خرمی به بخشش اشاره کردن، خانم وسالی به بخشش اشاره کردن، اگر ما اهل تحقیق باشیم خودمون میتونیم به تعداد بیشتری دست پیدا کنیم، رجوع بکنیم شاید قضاوت دقیق تری داشته باشیم از آنچه که در این روزگار به خورد ما و جوانان ما داده میشه در حوزه حقوق زنان، اینکه در غرب چگونه است و در کشور ما چگونه. باز هم عرض میکنم همه اینها به این معنا نیست که همه چیز خیلی عالیه، گل و بلبله، همه ی حقوق رعایت میشه. هیچ جای دنیا نمیتونه همچین ادعایی داشته باشه، اما دست کم اینه که ما با یک نگاه واقعی تر ماجرا رو تحلیل کنیم و شاید قضاوت متفاوت تری
باشه. انشالله اگر فرصتی شد در فصل سوم پایانی اتفاقا میخواستم به همین نکته، یعنی مسئله نقصانهایی که قطعا وجود داره، میتونیم ارجاع بدیم به فرمایشات مقام معظم رهبری، هم ورود خواهم کرد.
متشکرم.
برنامه کتاب فرهنگ تصویری شد.
دوشنبه ها و سه شنبه های هر هفته از ساعت 20 تا 21 به نشانی کتاب نقطه تیوی کتاب فرهنگ را به صورت تصویری تماشا کنید. کتاب نقطه تیوی و ایران صدا نقطه آی آر راهای ارتباط تصویری شما با برنامه خودتون کتاب فرهنگه.
شنوندگان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید. امیدوارم گزارشی که تقدیم شما میکنم مورد توجهتون قرار بگیره. خب از آیین رونمای کتاب ارزشمندی با شما صحبت میکنم با عنوان او فاطمه است که به قلم نویسنده و پژوهشگر سکاخان یزدان‌پناه این کتاب به نگارش در اومده. با خودشون در این خصوص گفتگوی کوتاهی رو خواهم داشت. سلام عرض میکنم به حضور شما. خیلی ممنونم از حضورتون در این گفتگو.
متشکرم. بعدم سلام عرض میکنم هم به شما و هم به شنوندگان عزیز.
در این خصوص بفرمایید چه ویژگی خاصی رو در این اثر شاهدیم؟
در واقع این اثر مهمترین ویژگی که داره این است که زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها به صورت ساده و روان، آنسی ساده و روان برای مخاطب به ویژه دختران جوان نوشته شده.
در این کتاب به صورت تاریخی بررسی شده یا نه بیشتر بحث احادیث و روایات هست و در مورد شخصیت اون حضرت؟
ببینید چون منبع اصلی این کتاب در واقع دانشنامه گرانقدر فاطمی است که پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی اون رو چاپ کرده، ولی خب دانشنامه مسلماً مرجع و منبعی است که مخاطب خاص داره، مخاطب عام نداره و به درد پژوهشگران میخوره نه به درد عموم مردم به خصوص جوانان. ما سعی کردیم که اون دانشنامه رو نه خلاصه بلکه باز آفرینی بکنیم با شیوهی که وقتی که مخاطب میخواد مراجعه بکنه به زندگی این بانوی نور و نجابت و پاکی دیگه با انواع و اقسام منابع و مرجع ها مواجه نباشه که بدونه که خب کدوم روایت درست است در مورد سبک زندگی ایشون، کدوم روایت درست نیست و کدوم روایت حتی محل شک و تردید است. ما سعی کردیم انواع روایت ها، احادیث و منابع رو بررسی بکنیم و روایت احسن رو و نزدیک واقع رو انتخاب کنیم و اینطوری سهل‌تر هست برای مخاطب مواجه شدن با نوع زندگی و صحت روایت هایی که در مورد این بانو وجود داره.
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم. برای شما عرض توفیقات روزافزون دارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این گزارش در خدمت سکا خانم دکتر بوحفصا خواهیم بود، به هر حال جزء پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه که می‌خوایم در ارتباط با این اثر ارزشمند به ما توضیحاتی رو ارائه بکنم با توجه به شاهد بررسی نشست و آینه رونمایی از این اثر بودیم. عرض سلام دارم، صحبت شما رو می‌شنوم.
عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و شاید خدمتتون که این
نوع کتاب‌ها بسیار لازمه برای امروز ما، برای نسل جوان ما، برای همه گروه‌های ما، خصوصاً کسایی که به هر حال می‌خوان الگو بگیرن از اون وجود مطهر و پاک حضرت زهرا، آشنایی با زندگیشون، با مرام ایشون، با روش‌های زندگیشون تو این کتاب‌هاست. این کتاب واقعاً خیلی تکمیله از این نظر و خیلی کمک می‌کنه که سبک زندگی اسلامی منطبق بر مرام حضرت زهرا رو جوانان ما از این کتاب الهام بگیرن. این کتاب غنیه، من نگاه کردم دیدم همه ابعاد وجودیشون تقریبا تو این کتاب اومده.
سبک نگارش ایشون چطور هست، مورد توجه نوجوانها، جوانها و اقشار مختلف قرار میگیره؟
خیلی روانه، قابل درکه برای افراد مختلف. این کتاب نوشتارش فوق العاده روانه، اون سنگینی که نشه درک کرد نیست، مثل یه زندگی نامه نوشته شده، خیلی جذابه، قسمت های مختلفش مجزاست و خیلی خوب میتونه اون کس که میخواد اینو بخونه از هر جای استفاده خودشو ببره.
درود بر شما، دعوت میکنیم از همه همراهان و شنوندگان ارجمند که این کتاب رو تهیه کنند و از محتوای این بهره مند بشن. خیلی سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
آقای خرمی، متاسفانه فرصت ما تمام شد و نشد که اون توضیحات پایانی شما رو در این برنامه بشنویم. انشاءالله در برنامه‌های پیش رو حتما از فرمایشتون استفاده خواهیم کرد.
مهربانی بزرگوار، بسیارم از شما و دوستان عزیزم سپاسگزارم. بار دیگر هم شاد باش عرض میکنم میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و پاسداشت مقام زن و مادران گرامی.
متشکرم ویژه از شما که با وجود غصه‌ای که به دل داشتید و خبر فقدان مادر بزرگ گرامیتون باسم با ما همراه بودید. سپاس و خداحافظ. همینطور از شما متشکرم که شنیدید. خدا نگهدار.
نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه. شماره تماس 021-61-672 آروا، ابزار موفقیت.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران، چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرس رو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون دست با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
95 95
95 95
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
95
کد خوشمزگی زربان سلامتی پنیر پیتزای 95 فراسودمند.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان بوتیقا.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا
برنامه‌ای از گروه کتاب.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و گروه کتاب در خدمت شما هستیم با برنامه بوتیقا. در این برنامه به صورت کاملا علمی و کاربردی به سواد رسانه‌ای می‌پردازیم و به همین بهانه در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا وسالی هستیم، استاد دانشگاه و مدرس این حوزه. خانم دکتر سلام، به بوتیقا خیلی خوش اومدین. در خدمتتون هستیم با موضوع بسیار مهم و جذاب سواد رسانه‌ای.
به نام خدا. سلام خدمت شما مجری محترم، همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزانی که این لحظه با ما همراه هستید. در برنامه‌های قبلی ما راجع به انواع تعاریف سواد رسانه‌ای با هم صحبت کردیم و امروز می‌خوایم راجع به فرایند سواد رسانه‌ای و البته بعد از اون به مهارت‌های بسیگانه سواد رسانه‌ای بپردازیم. شما فرایند سواد رسانه‌ای و مهارت‌های پرسش‌های پنجگانه و تفکر انتقادی رو می‌تونید در سایت کالج ایتاکای آمریکا به عنوان پروژه لوکشارپ مشاهده بکنید، که البته در این زمینه شما میتونید کتاب 12 شیوه اساسی برای ترکیب سواد رسانه و تفکر انتقادی در دوره‌های آموزشی نوشته خانم سیندی شایبه و فیس روگو رو که ترجمه خانم دکتر مرجان اردشیرزاده هست رو مشاهده بکنید. در واقع این کتاب گزارش پروژه لوکشارپ هم هست و کتاب خوبی برای مطالعه سریع محسوب میشه. در این کتاب تاکید بر تفکر انتقادی انتقادی و پرسشگری هست که میتونه به ما در تقویت تفکر انتقادی کمک بکنه. اما نوعی از فرایند سواد رسانه‌ای رو در این کتابش اشاره می‌کنه که در ابتدا دستیابی و بعد دانش و آگاهی خلق و تحلیل و ارزیابی پیام که در نهایت اون رو به عمل منجر می‌کنه به عنوان فرایند سواد رسانه‌ای نام برده شده. در واقع هدف سواد رسانه‌ای رسیدن به مرحله عمله، به این معنا که داشتن دانش در مورد موضوعی که صرفاً در مورد اون به ما آگاهی میده به تنهایی برای داشتن سواد رسانه‌ای کافی نیست. در این کتاب به این موضوع تأکید میشه که حتماً این آموزش باید تبدیل به یک مهارت عملی بشه و اگر که به مرحله عمل نرسه کار خودش رو به درستی انجام نداده. بنابراین